بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول روز چهارشنبه 31
الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا ابو القاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله لا یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. از پیغمبر مکرم اسلام چند روایت در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده است که ورود این احادیث عند العامة والخاصة مورد قبول و غیر قابل مناقشه و خدشه است. یکی از این احادیث اون چه است که الان از پیغمبر مکرم اسلام نقل کردم که اون حضرت فرمودن خداوند متعال غضب می کند به همون دلیلی که فاطمه در موردی غضبناک و خشمناک می شود. بحث در باره این حدیث شریف تارتن از حیث سند است و اخرا از حیث دلالت و مضمون این حدیث شریف است. اما سند این حدیث شریف قابل مناقشه نیست که طبرانی در کتاب المعجم الکبیر یکی از مآخذ مرجع حدیثی اهل سنت با سندی قوی و غیر قابل خدشه عند العامه آن را نقل می کند. هیثمی در کتاب مجمع الزوائد پس از آن که این حدیث را مجمع الزوائد پس از آن که این حدیث را از طبرانی نقل می کند می گوید اسناده حسنون و به حاکم نیشابوری که خودش فحلیست، بزرگیست، در حدیث شناسی اهل سنت وقتی این حدیث را از طبرانی نقل می کند می گوید هازا حدیث صحیح الاسناد، لذا سند این حدیث که معیار برای تشخیص حق از باطل هست، سندی مقبول عند علمای بزرگ عامه مثل هیثمی و حاکم نیشابوری است. تنها کسی که سعی کرده است سند این حدیث را مورد مناقشه قرار بدهد ذهبی است که بسیاری از تضعیف‌های ذهبی تضعیف‌های غیر علمی است و ناشی از تعصب کورکورانه این شخص که منشأ آن اداوتی است که در این شخص نسبت به اهل بیت مشاهده می شود تشخیص داده شده است، که البته اون ضعفی را هم که ذهبی نقل می کند به اعتراف خودش در موارد متعدد قابل قبول نیست و الان مجال توضیح اون رو نمی بینیم. این از نظر سند که سند این حدیث به اعتراف عامه و خاصه سند غیر قابل خدشه و مناقشه است. نیاز نیست دیگه، اون ما دلیل داریم دیگه، چون ما بحثمون بیشتر اینه که از عامه دیگه قبول داشته باشن، خاصش هم هست مشکل نداره. ان الله لیغضب لغضب فاطمه، این روایت در مآخذ شیعی با بهترین سندها ذکر شده. اون چه مهم است این است که سند این حدیث اندل عامه مشکلی نداشته باشد، که عرض کردیم حاکم نیشابوری آن را صحیح معرفی می کند و اخرى از حیث دلالت و مضمون این حدیث باید مورد توجه اندیشمندان شیعه و اهل سنت قرار بگیرد که متاسفانه به نظر میرسد به عمق مضمون این حدیث اونگونه که باید و شاید پرداخت نشده و مستدل راجع به مضمون آن بحث نشده است. در تحلیل مضمون این حدیث گرانسنگ باید ببینیم این حدیث که غضب فاطمه را مساوی با غضب خدا معرفی می کند و مضمون آن این است که هر موردی را که فاطمه مغضوب بدارد موردی است که خدا مغضوب دانسته است. در تحلیل عمق این حدیث دو نکته باید روشن شود. یک، این که خداوند چه کسانی را مغضوب می دارد که اگر در موردی حضرت فاطمه سلام الله علیها او را مغضوب دانست بدانیم به چه دلیل است. نکته دوم این که ببینیم چه کسانی را زهرای اطهر مورد غضب خودش قرار داد و اون وقت نتیجه بگیریم که اشخاصی که مغضوب زهرا قرار گرفتن چه هستن و چه عاقبتی در انتظار اونهاست. و اگر بخواهیم به صورت صغرا و کبرا و نتیجه در باب تحلیل مضمون این حدیث سخن بگوییم باید بگوییم این افراد به دلیل متقن مغضوب زهرا واقع شدند و هر کسی که مغضوب زهرا باشد هم مصداقا و هم نوعا مغضوب خداوند است. نتیجه این که این اشخاص مغضوب حضرت حق تعالی می باشند. اما کبرای مطلب و این که چه کسانی نوعاً مغضوب خدا قرار میگیرن، راه تشخیص آن فقط قرآن کریم است. خصوصیات مغضوبین عند الله بر اساس آیات شریفه قرآن کریم چیست؟ جوابش آن است که با مراجعه به آیات شریفه قرآن چند خصوصیت در مغضوبین عند الله مشاهده می شود که هر کسی چنین باشد مغضوب خداست. یک، کسانی که متنعم به نعمت هدایت الهی نیستند و در غیر صراط مستقیم طی مسیر می کنند، اینها مغضوب خدا هستند. شاهد آن آیه شریفه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین است. دو، کسانی که آخرت خودشون را به دنیا می فروشن و مهر ذلت و بیچارگی بر آنها زده شده و در واقع به آیات خدا کافر هستند و پیامبران را به ناحق می کشن، شاهد این مطلب آیه 61 سوره بقره است که می فرماید قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر احبتو مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذالک بأنهم كانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر حق و شاهد دیگر در باره همین خصوصیت آیه 90 سوره بقره که می فرماید بئس ما بئس مش ترو بهی انفسهم ان یکفرو بما انزل الله بغیان ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. خصوصیت سوم برای مغضوبین عند الله این است که اینها کسانی هستند که ایمان الهی را رها می کنند، حبل الله را که طبق روایات ما ائمه اطهار علیهم السلام هستند کنار می‌گذارند و به حبل من الناس چنگ میزنن و متوسل میشوند و شاهد این خصوصیت آیه 112 سوره آل عمران است. میفرماید ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس و باءوا بغضب من الله. خصوصیت چهارم این است که کسانی که مؤمنی را بکشند مغضوب حضرت حق تعالی قرار می گیرند. در آیه 93 سوره نساء می فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وقذب الله عليه ولعنه. خصوصیت پنجم این است که کسانی مبغوض حضرت حق تعالی واقع می شوند که به دلیل کرده خود و عملی که از اونها سرایت زده مورد خشم خدا واقع شده اند و اون چرا انجام می دهند مصداق بارد شر عند الله است. در آیه 60 سوره مائده می فرماید قل هل انبئکم به شر من ذالک مثوبتن عند الله، من لعنه الله و قذب علیه. خصوصیت ششم که می شود برای مغضوبین عند الله از آیات شریف استفاده نمود این است که مغضوب عند الله قرار می گیرد کسانی که از همراهی لشکر خدا در مبارزه با کفر و الحاد کنارگیری کرده باشند و وسوسه کفار اونها را در جهت مبارزه و حضور در لشکر خدا باز بدارند. در آیه 16 سوره انفال می فرماید و من یولهم وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ و مأواه جهنم و بودن کسانی که در لحظه های حساسی که باید در لشکر خدا حاضر می شدن نشدن و کار رو به جایی رسوندن که پیغمبر مکرم اسلام بفرماید لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. هفتم، کسانی مغضوب عند الله واقع می شوند که پس از پذیرش دعوت الهی و قبول آن تمسک مردم در باره خدا و دستور خدا محاجه کنند، که کردن کسانی چنین، کردن کسانی اون وقتی که پیغمبر مکرم اسلام در روز قدیر مأمور ابلاغ حکم خدا شد و اون را اعلام کرد، مردم هم پذیرفتند. اما اینان در صحت و سقم این دستور محاجه کردن، هم قولن و هم عملا. بودن کسانی که وقتی پیغمبر خواست بنویسد نامه‌ای را که مانع ضلالت بشر می شود و این دستور خدا بود، عملا و قولا محاجه کردند و شاهد این که این دسته از مغضوبین عند الله می باشند آیه 16 سوره شوراست: والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهظه، حجتهم داهظه عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید. در سوره فتح هم منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات مغضوب خدا قرار گرفت. این خصوصیات کسانی است که خدا غضب نمی کند مگر اینکه یکی یا بعضی و یا تمام این خصوصیات در شخصی وجود پیدا بکند. حال خدا می فرماید از زبان پیغمبرش هر کسی را که فاطمه مورد غضب قرار بدهد مغضوب عند الله و مشمول یکی از این خصوصیات هشتگانه است. اما فاطمه بر کی غضب کرد؟
میتونیم غضب به فاطمه رو در عرض یکی از اینا قرار بدیم؟ یعنی انقدر از فاطمه ضرار ببریم بالا 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 که مثل اینکه یه نفر مؤمنی رو کشته، مثل اینکه محاجه کرده و رسول الله خدا، نه اینکه اینو زیر مجموعه این آیات
زیر مجموعه نیست. خوب دقت بکنید، عرض ما اینه که خدا غضب نمی کند مگر اینکه یکی از خصوصیات در اون شخص باشه.
نه اصلاً
شاید یکی
از اون خصوصی همین
غضب خود می‌ذاره باشه. حالا دقت بفرمایید. نه خدا غضب خدا بر اساس این خصوصیات در آیات شریفه شد و از این طریق ما می‌خوایم بگیم که چون خدا می‌فرماید هر کسی را که فاطمه غضب کند مصداق غضب خداست و فاطمه چه کسانی رو غضب کرد مصداقاً یه مطلب نوع اینها چه بود آیات شریفه به ما میگه.
این حسن ما مفاجئه
شد حسن چی؟ حسن
این که حتماً کسی که خدا بهش غضب بکنه یکی از اون چیزایی که در آیات قرآنه نه شاید یکی از اون چیزایی باشه که فاطمه زهرا بهش غضب کرده یعنی فاطمه
زهرا علت نه علت غضب چی یک مسئله است. ببینید علت غضب حضرت زهرا چه بود یک مسئله است. دقت فرمودید محتوای مغضوب چیه یه مسئله است، مصداق مغضوب اند فاطمه چی اون یه مسئله. ما میخوایم از این آیات محتوای مغضوب رو بگیم که هر کسی مغضوب شد حالا علت چیه، اون علت موضوع دیگه ای داره. خب اما این که فاطمه بر چه کسانی غضب کرد، اخرج البخاری فی صحیحه فقال لها ابو بکر، که این روایت به پنج طریق معتبر از عایشه نقل می شود، به طرقهای مختلف معتبر از کسان دیگر نقل می شود که قالت عایشه فقال لها ابو بکر ابو بکر به حضرت زهرا گفت، ادامه حدیثه، فقال لها ابو بکر ان رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقه. در مقام احتجاج به حضرت زهرا این کلمه رو گفت، ما تركنا صدقه. فقذبت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهجرت ابا بكر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. فاصله گرفت بعد از غضبی که بر این شخص کرد، فاصله گرفت و این فاصله ادامه داشت تا زمانی که از دنیا رفت. در خصوص ابن خطاب هم سند دارید، این در کتب اهل سنته. خب مصداق غضب زهرا چه شد؟ این دوتا شدن مسلمان. محتوای مغضوب زهرا محتوای مغضوب خداست، به حکم همین حدیثی که هر کسی را که زهرا مغضوب بدارد مغضوب خداست. علت غضب چی بود دیگه اون بحث جدا داره. قصب مال کسی که مسلمن مال اوست،
حق اوست.
دو، قصب امامت و خلافت پیغمبر که مصداق بارز بزرگترین ظلم بدین، مصداق بارز بزرگترین محاجه در مقابل دستور خدا، مصداق بارز عدم همراهی با لشکری است که خدا در مسیر احیای دین مهیا کرده بود، مصداق بارز مؤمن کشی به معنای واقعی مطلب، مصداق بارز رهایی حبل الله و تمسک به حبل من الناس در صحیفه، مصداق بارز فروختن آخرت به دنیا، و مصداق بارز خروج از صراط مستقیم. اون وقت چی میخوان بگن؟ چی دارن بگن؟ در کتب خودشون محتوا رو ما از روایات خودمون نگرفتیم، محتوا رو از قرآن گرفتیم. اگر غیر از این است بیاد بگیم، حدیث را از کتب خودمون نگرفتیم، از طبرانی که هیثمی و حاکم تصریح به حسن و یا صحیح بودن میکنن. مصداق رو ما از کتب خودمون نگرفتیم، در صحیح بخاری تصریح میکنه غضب فاطمه به ابوبکر، در کتاب الامام و سیاست و سایر کتب تصریح میکنه غضب حضرت زهرا نسبت به ابن خطاب رو، اینه در کتب خودشون. دلیل غضب فاطمه رو ما سند از کتب خودمون نمیاریم، باز مجال داره اینها بحث های بسیار عمیق طولانی و زیبا داره، ولیکن مجالش نیست. این که ذهبی ایراد میگیرد چرا غلطه، باید در کلمات متعدد جواب بدیم. تناقضگویی های ذهبی را نسبت به راوی که ایشون در اینجا مخاطب بهش ایراد بگیره باید از کتبش بیاریم که هست. طعنه هایی که دیگران به ذهبی زدن در خصوص همین اونها از جای دیگه خودشون باید بیاد. بله بله، و خدمت شما عرض بشه مصداق رو نه یک حدیث دو حدیث، چندین حدیث صحیح السند و حسن السند از خودشون باید بیاریم. علتهای غضب زهرا چه بود از کتب خودشون میاریم، چرا غضب کرد در کتب خودشون وجود داره. این وضع زهراست، این وضع غضب زهراست که جا داشت کتابی نوشته میشد به نام غضب فاطمه، غضب الله، غضب فاطمه غضب خداست. یعنی چی؟ محتوا چیه؟ مفهوم چیه؟ عاقبت کسانی که مورد غضب زهرا قرار بگیرن قرآن معرفی کرده. هر آیه‌ای که مغضوب رو مطرح میکنه میگه اشد عذاب و جهنم وعده اینهاست. اونهایی که ایراد میگیرن چرا لعن میکنی؟ غضب زهرا نسبت به اینها رو میتونن نفیش کنن؟ بیان جواب بدن از کتب خودشون. اگر غضب زهرا نسبت به اینها بوده، غضب زهرا غضب خدا رو به همراه داره. در بسیاری از آیاتی که عرض کردیم هر جا سخن از غضب میآید و لعنه ها هم پشته سرش میاد، و ما میگید چرا لعن میکنی؟ دوری از رحمت خدا حق این هاست که بدترین ظلم را به دین کردن، اما مستدل حرف بزنیم، موجه حرف بزنیم. این خودشون و این کتب خودشون، نیازی به افترا و سب و کارهای مزخرف و کارهایی که نه تنها دفاع از ما نیست بلکه ضربه و ضرر به تشیع میزند به اینها ما نیاز نداریم، اما به شرطی که وقت بگذاریم. فاطمیه ای رو که میرید صحبت میکنید، منبرها میرید، اینها رو بیان کنید، اما مستدل مبین. حتی روزه ای رو که میخونیم مستدل و با منبع باشه انشاءالله. خداوند این توفیق رو با ما بده که بتونیم در قیامت از مجاورین اولیاء خدا به خصوص عمه اطهار، و اگر این لیاقت رو نداشتیم حداقل مورد شفاعت اینها و به خصوص شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیریم ان شاء الله.
با صلاة صلاة الله
علیه و آله.